جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش در رادیو گفتگو در خصوص رزمایش اقتدار 99 گفت این رزمایش توان کارکنان را در مناطق صعب العبور ارزیابی کرد. امیر سرتیب نظر نعمتی در مصاحبه با برنامه رویداد رادیو گفتگو در خصوص دلایل انتخاب منطقه مکران به عنوان نقطه هدف این رزمایش گفت در این عملیات هدف ارزیابی کارکنان تیپ هوابرد جهت طراحی و عمل مشترک جهت نفوذ و به کارگیری تجهیزات نفربری بود که به لطف الهی بسیار خوب انجام شد. خب همراهان ارجمند رادیو گفتگو 19:42 دقیقه رو خدمتتون اعلام میکنم، دعوت میکنم بخش دیگری از گفتگوهای برنامه امشب رو بشنوید.
ایران بدون خط خوردگی.
خب در این بخش گفتگویی نگاهی خواهیم داشت به واکنش ها به تحریم آستان قدس رضوی توسط امریکا. آقای احسان ارکانی رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی و معاون پیشین آستان قدس رضوی در این بخش با ما همراه هستن. جناب ارکانی سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم عرض سلام و شب بخیر دارم.
متشکرم. جناب ارکانی بفرمایید که بهانه امریکا برای تحریم آستان قدس رضوی چه بوده؟
هر شبت که آمریکا خب در راستای ادامه سیاست‌های خصمانه خودش نسبت به جمهوری اسلامی ایران، این بار به سمت مجموعه مقدس آستان قدس رضوی و دستگاه حضرت رضا علیه السلام و دستگاه اهل بیت در واقع نشانه روی کرده و این مجموعه مقدس رو که مهمترین هدفش خدمت رسانی به زائرین این حضرت هست تحت تحریم ظالمانه خودش قرار داده. خب آستان قدس رضوی مجموعه ایست که متشکل از بخش‌های مختلف فرهنگی، مذهبی، تبلیغی و خدماتی و همچنین بخش‌های اقتصادی که هدف اون بخش‌های اقتصادی هم خدمت رسانی بهتر به زائرین حضرت رضا علیه السلام هست و در واقع در یک جمله اگر بخوایم خلاصه بکنیم، هدف گذاری کشور متخاصمی مثل آمریکا در واقع مردم مسلمان، حالا شیعه و سنی هم نداره، همه مسلمانان جهان ارادت خاصی به زیارت حضرت رضا علیه السلام در مشهد مقدس دارن و در واقع این هدف آمریکا قطعا محقق نخواهد شد و اگر بر فرض محال هم بخواد کوچکترین تأثیری بذاره، در واقع بر روی مردم و خدمت رسانی به این زائرین میخواد تأثیر بذاره که انشاءالله اون هم محقق نخواهد شد و این نشان دهنده اهداف پلید آمریکاست که حتی در بحث تحریم باز هم به گونه ای عمل میکند که اگر بخواد لطمه ای به کسی وارد بشه، اون لطمه به مردم و به زائرینی است که به عشق زیارت حرم مطهر رضوی خاند مشهد مقدس سفر بکنند.
بله جناب ارکانی بفرمایید که واکنش ها در کشورهای اسلامی به موضوع تحریم آستان قدس از طرف امریکا چه بوده؟
ببینید واقعا و انصافا توی بحث تحریم، حالا جدا از این که واقعا کل مجموعه‌ای که تحریم شدن مظلومانه تحریم شدن، در این موضوع خاص که مجموعه آستان مقدس رضوی است واقعا مظلومیت مضاعفه، چون این دستگاه دستگاهی است که محل قبله آمال و در واقع معنویتی است که مردم همه به سمت این آرمان و این قبلگاه میان، دعا و اجابت دعاشون رو از این حرم مطهر میخوان و واقعا تمام مسلمانان جهان در کشورهای اسلامی وقتی این خبر رو میشنوند یا شنیدن، یه حس مظلومیت مضاعفی برای اهل بیت در واقع علیهم السلام براشون در ذهنشون ایجاد می شود که چقدر این دستگاه در طول تاریخ و مظلوم واقع شده که حتی امروز آمریکای پلید میخواد باز انتقامی از ملت ایران بگیره، میاده که از اهداف خودش رو حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام قرار میده و میخواد با ضربه زدن به این دستگاه در واقع نیت پلید سیاسی خودش رو جامعه عمل بپوشونه، که انشالله به حول قوه الهی همونطور که در طول تاریخ به کرات اثبات شده هر کسی با دستگاه اهل بیت علیه السلام در بیفته قطعا خودش برخواهد افتاد انشالله.
انشالله. خیلی متشکرم از شما جناب ارکانی به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم.
من هم ممنون و سپاسگزارم.
سلامت باشید. خدا نگهدارتون. از آن شنونده نگاهی داشتیم به واکنش ها به تحریم آستان قدس رضوی توسط امریکا. آقای ارکانی معاون سابق آستان قدس رضوی و رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی در این بخش با ما همراه بود. خب عزیزان شنونده، خیلی متشکریم از شما به خاطر انتخاب رادیو گفتگو و برنامه‌ای بدون خط خوردگی برای شنیدن در اوقات شبانگاهیتون. در پرونده هفته که شبهای گذشته هم بهش پرداختیم به شرایط سیاسی امریکا میپردازیم در آستانه برگزاری مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهوری جدید این کشور. آقای دکتر فؤاد ایزدی کارشناس مسائل امریکا در این بخش با ما همراه هستن. جناب ایزدی سلام بر شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شنوندگان هم از سلام عدد بشه.
متشکرم. آقای ایزدی، خب خیلی از کارشناسان معتقد هستن به حال بحرانی که الان تو امریکا شروع شده تقریبا اگر بگیم مثلا حدود یک سال که حالا از نارضایتی‌های اجتماعی و در واقع اعتراض‌ها به بی‌عدالتی در ساختار سرمایه‌داری در امریکا، بعد موضوع ناکارآمدی دولت ترامپ در مواجهه مؤثر با موضوع کرونا و نهایتاً دو قطبی که در فضای انتخابات ریاست جمهوری امریکا از ماه نوامبر تا الان ادامه داره، خیلی از کارشناسان معتقد هستن که بحرانی که حالا ابعاد گوناگونی هم در امریکا داره به این سادگی به پایان نمیرسه و شاید شروع تازه‌ای بر این بحران‌ها رو از ابتدای حضور آقای بایدن باید شاهد باشیم در امریکا. ارزیابی شما رو هم بشنویم.
بله، این حرف صحیحی هستش. از فردا که قرار آقای بایدن رئیس جمهور آمریکا بشه، اون جناح راست در آمریکا، چه اونهایی که در کنگره هستن چه افرادی که خارج هستن، باشون درگیر خواهند بود به خاطر مشکلات متعددی که در آمریکا وجود داره. جناح چپ هم ممکنه در ابتدا آرامش ابتدایی داشته باشه، منتها با توجه به اینکه آقای بایدن کابینه خودش رو از جناح راست حزب دموکرات انتخاب کرده، مثلا افرادی مثل سندرز یا اون خانم وارن، اینها که جناح چپ حزب دموکرات بودن و انتظار بود که بعضی از اینها مثلا وزیر بشن در دولت بایدن، اینا هیچ کدام دعوت نشدن و از همون جناح راست حزب دموکرات بایدن وزرای خودش رو انتخاب کرده و از این جهت اون جناح چپ در آمریکا هم بعد از یه مدتی متوجه میشه که دولت بایدن هم قرار نیست کاری برای کاهش اختلاف طبقاتی یا کاهش تبعیض نژادی یا کاهش مشکلاتی که عموم مردم آمریکا دارن انجام بده، همون حالتی که شما در دوره اوباما داشتید. اوباما هم کار جدی تو این حوزه انجام نداد. از این جهت دولت بایدن از طرف جناح راست در آمریکا تحت فشار خواهد بود، درگیری خواهد بود. از سمت جناح چپ هم تحت فشار خواهد بود، چون به وظایفی که قاعدتاً رئیس جمهوری دموکرات باید عمل کنه عمل نمی کنه. و بعد اون مشکلات ریشه‌ای که در آمریکا هستش، این کسری بودجه تریلیونی، بدهی دولت آمریکا که داره نزدیک به 30 تریلیون میشه، مشکلات متعدد اجتماعی، فرهنگی و چالش هایی که در حوزه سیاست خارجی داره، این دوره آقای بایدن رو تبدیل خواهد کرد به یک دوره دیگری شبیه دوره ترامپ. حالا خصوصیات اخلاقی بایدن متفاوت نسبت به ترامپ، ولی مشکلات آمریکا بدتر خواهد شد همینطوری که جلوتر میریم، و از این جهت اتفاقی که خواهد افتاد در عمل این است که آقای بایدن اگر فردا به ریاست جمهوری آمریکا برسه، چون دیدید خیلی از رسانه‌های آمریکایی من جمله واشنگتن پست گفتن که یه خوف وجود داره که این جریان راست که در درون نیروهای نظامی هم هست بخواد حمله عملیاتی فردا انجام بده، ولی به هر حال اگر مشکلی فردا نباشه و آقای بایدن رئیس جمهور بشه، چالش هایی که در آمریکا هست از قبل از دوره ترامپ بوده، بعد از دوره ترامپ هم خواهد بود، گریبان آقای بایدن رو هم خواهد گرفت.
بله آقای دکتر ایزدی، خب آرای آقای بایدن، آقای ترامپ نسبت به دوره قبل، به رغم اینکه در این به حال در دوره دوم شکست خورد، ولی خب آرای تقریبا اگر اشتباه نکنم حدود 10 میلیون بیشتر از دوره پیش در سال 2016 تونستش که آرای مردم رو کسب بکنه در امریکا، که این خودش یکی از اون شاخصهای جدی‌تر شدن فضای دو قطبی در امریکاست. به نظر شما در واقع این شرایط و این شکاف و این دو قطبی که در امریکا به لحاظ سیاسی ما شاهد هستیم چه مشکلاتی میتونه برای این کشور ایجاد بکنه در سالهای پیش رو؟
خب ببینید، همونطور که فرمودید آقای ترامپ 10 میلیون رأی بیشتر آورد امسال، و این جالب توجهه چون اکثر قریب به اتفاق رسانه‌های آمریکایی مخالف ترامپ بودن، هر روز علیه ترامپ تبلیغ میکردن، منتها چون مقبولیت رسانه‌های اصلی در آمریکا حدود 20% در نگاه مردم، این تبلیغات گسترده خیلی تأثیر نمیذاشت، چون اصولا با این رسانه‌ها یک بخش قابل توجه از مردم آمریکا مشکل دارن. یک چالش جدی که بایدن خواهد داشت این استش که این 60 میلیون رای دهنده‌ای که معتقد هستن تقلب شده، روز 75% از افرادی که به ترامپ رای دادن معتقدن که تقلب شده و بایدن رو رئیس جمهور به حقی نمیدونن و معتقد هستن که در یک پروسه غیر قانونی به ریاست جمهوری رسیده. تکلیف اینها معلوم نیست، قطعا چالش هایی رو برای بایدن خواهند داشت. چالش دوم این داستان کروناست. شما دیدید آمریکایی الان نزدیک یک ماهه که تبلیغات گسترده‌ای دارن که ما واکسنی رو کشف کردیم و این واکسن رو میلیونی داریم تزریق میکنیم در سطح جامعه آمریکا، ولی در عمل میبینید به جای اینکه آمار ابتلا و آمار فوت در آمریکا کم بشه داره زیاد میشه. جد این سوال هستش که به حال وضعیت بغرنجی که کرونا برای آمریکا ایجاد کرده، رتبه یک دنیا هم در تعداد مبتلا هم در تعداد کشته ها،
بله،
این داستانش به کجا میرسه؟ تأثیراتی که کرونا رو بحث اقتصاد داره. امروز این خانم جنت یلن که قراره وزیر خزانه داری آمریکا بشه، امروز در سنای آمریکا شهادت میداد و این نکته بود که ایشون هم بهش اذعان میکرد. این چالش خیلی بزرگی هستش. و بعد به نظر میرسه آقای بایدن در حوزه سیاست خارجی میخواد برگرده به همون سبک گذشته که فشار اعمال بکنه روی کشورها، روی روسیه، روی چین، روی ایران. یعنی با اینکه مقامات دولت بایدن و خود بایدن خیلی نسبت به ترامپ بدگویی کردن، ولی به نظر میرسه در حوزه سیاست خارجی هم سیاست قبلی آقای ترامپ رو مثلا ادامه بدن، جوری که دارن میگن. حالا فردا قبل سر کار بیان در عمل میشه مشاهده کرد، ولی ادبیاتشون حرفاشون این است که آقای ترامپ خیلی رئیس جمهور بدی بود، ولی نه، این تحریم ها مثلا خوبه، ما نگه میداریم، نه تنها نسبت به ایران، نسبت به بقیه کشور. از این جهت این هم یک چالشی است. و زمانی که این طرز تفکر در آمریکا اصلاح نشه این مشکلات ادامه خواهد داشت قطعا.
بله خیلی متشکرم از شما جناب ایزدی بزرگوار به خاطر حضورتون در این گفتگوی تلفنی. با شما خداحافظی میکنم، شبتون بخیر باشه. خب عزیزان شنونده، در پرونده هفته که شبهای گذشتم بهش پرداختیم و انشالله شب آینده هم به عنوان آخرین برنامه‌ای که در این هفته در مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی با شما هستیم تقدیمتون میشه، شرایط سیاسی و اجتماعی امریکا رو بررسی کردیم در آستانه تحلیف رئیس جمهور جدید این کشور که آخرین خبرها نشون میده واشنگتن دی سی چهره نظامی به خودش گرفته و به حال نگرانی‌های زیادی وجود داره. 10,000 نیروی پلیس و ارتش در امریکا به واشنگتن دی سی اومدن برای تامین امنیت مراسم تحلیف که به حال نگرانی‌ها در داخل امریکا رو دوچندان کرده. خب خیلی متشکریم از شما از آن شنونده‌ای که تا این لحظه با ما همراه بودید در برنامه بدون خط خوردگی. روایت مکتوب برنامه رو از سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو.ir دریافت بکنید. خواهش میکنم که ماسک بزنید و فاصله گذاری اجتماعی رو هم رعایت بفرمایید. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
ساعت 20 است و اینجا رادیو گفتگو. از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه گفتگوی فرهنگی توجه بفرمایید با موضوع تأثیر نمایشگاه کتاب مجازی بر حوزه نشر.
طبیعتا وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، اصلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
هم مهم بکنی شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
به نام خدا. سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگوی فرهنگی. امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز و روزگار بر وفق مرادتون. من امیر رضا مافی هستم و تا ساعت 21 با برنامه گفتگوی فرهنگی در خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو خواهم بود. سیوم دی ماه هست، 4 سال از آتش سوزی ساختمان پلاسکو گذشته. یاد و نام شهدای آتش نشان این واقعه تلخ رو گرامی می‌داریم و امیدوارم که مسئولین هرچه زودتر این فرایند به رسمیت شناختن شهادت این دوستان و این عزیزان جانباخته رو طی کنن. خانواده هاشون امروز یه گزارش دیدم که میگفتن هنوز این مسئله محقق نشده، علی‌رغم اینکه مقام معظم رهبری دستور مؤکد داده بودن. ۳۰۱۰۳۵ پیامکی شبکه رادیوی گفتگوست که میتونید همین حالا نظرات و دیدگاه های خودتون رو پیرامون مباحث فرهنگ روز به اون ارسال کنید. تلفن رابط عمومی سازمان 162 است و همین حالا پیشنهاد میکنم برنامه کاربردی ایران صدا رو روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید تا بتونید به صورت زنده و مستقیم و از طریق اینترنت بشنوید و به آرشیو همه شبکه های رادیویی دسترسی داشته باشید. اگر دیشب هم شنونده برنامه گفتگوی فرهنگی بودید، شنیدید که امروز افتتاحیه نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران برگزار شد و از فردا به صورت رسمی آغاز به کار خواهد کرد. این اتفاق میمون و مبارکی است اگر به درستی برگزار بشه. البته همه اولین ها سخت خواهد بود. اینکه ما بتونیم در فضای آکنده از ویروس کرونا نمایشگاه کتاب مجازی رو برگزار کنیم و انشالله که پشتیبانی کامل رو هم از کسانی که میرن اونجا و خرید میکنن رو داشته باشیم، باید فالینیک گرفته بشه. هر لحظه‌ای که ما بتونیم خدمت کنیم تا کتابخانی ترویج بشه کار بسیار خوبی است و باقیات سالات برای همه ماست. امشب پیرامون تاثیر نمایشگاه کتاب مجازی بر حوزه نشر با شما گفتگو خواهیم کرد.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شنونده رادیو گفتگو هستید. امیدوارم که تا پایان برنامه همراه ما باشید. گفتم موضوع برنامه امشب تاثیر نمایشگاه کتاب مجازی بر حوزه نشر هست. من در استودیوی رادیو گفتگو امشب میزبان جناب احمد شاکری، مدیر فعالیت‌های فرهنگی نمایشگاه مجازی کتاب هستم. آقای شاکری، خدمت شما سلام و شب بخیر عرض می‌کنم.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب مافی و خدمت شنوندگان محترم رادیو گفتگو. امیدوارم که روز خوبی رو سپری کرده باشند.
انشالله. همچنین جناب مهرداد ملک محمدی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان توسعه تجارت شرکت هوشمند ماد. اسم سختی داشت. خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه گفتگو.
خیلی ممنون. گفتگو فرهنگی.
گفتگوی فرهنگی.
یاد مرحوم نوذری بخیر می‌پرسید از کی بپرسم؟ بعد یه دفعه میگفتش از شماره 3. خیلی خوش آمدید هر دو بزرگوار. امیدوارم که هر دو در عرصه فعالیت هایی که خدمت رسان هستید به مردم موفق باشید. آقای شاکری، چه خبر از نمایشگاه؟ بالاخره برگزار شد.
خب اگه اجازه بدید من یه بازخوانی داشته باشم تا به روزی که ما امروز رسیدیم و افتتاحیه نمایشگاه انجام شده. بهتر میدونید که بعد از اتفاق بعد از مهمانی که کرونا به صورت ناخوانده برای همه ما آمد، اتفاقهای زیادی در حوزه حالا صنایع مختلف از جمله صنعت نشر پیش آمد و به صورت انسان به حالت شوک میشه گفتش همه قرار گرفتن و به این سمت رفتن که یک بازنگری مجدد بکنن و امکانهای پیش رو رو بررسی بکنن.
بله.
در حوزه یعنی در عرصه فعالیت‌های نمایشگاه‌های فرهنگی که از جمله نمایشگاه کتاب هم یکی از اونها هست.
بله.
در اصل ما از بستر حقیقی به سمت بستر مجازی سوق داده شدیم و اغلب فعالیت‌های نمایشگاهی در دنیا به این شکل برگزار شد. بله. که یا کنسل شدند یا اینکه ترجیح شدن. بله یا لغو شدند یا اینکه ترجیح داده شد که وارد آزمون خطایی به اسم عرصه فضای مجازی بشند.
بله.
من خاطرم هست که برای اولین بار در حوزه کتاب مقارن شد با نمایشگاه کتاب لندن، پاریس و بولونیا.
بله.
خب دو نمایشگاه اول لغو شدن و نمایشگاه سوم تصمیم گرفتش که تجربه متفاوتی رو داشته باشه. نمایشگاه حوزه کودک بود، خیلی محدودتر از ما بقیه نمایشگاه ها و عملا مسئولان نمایشگاه بعد از پایان اون اعلام کردن که به نتایجی که مد نظرشون بود البته نرسیدن.
بله.
بعد از اون نمایشگاه مختلف دیگری هم برگزار شد، تقریبا میشه گفتش که گاهی اوقات به صورت ترکیبی با حضور ناشران ملی مثلا از کشورهای مختلف مثل نمایشگاه کتاب پکن.
بله.
که این سوغاتی رو برای همه ما آوردن
از ووهان اومد دیگه.
بله.
ولی چینیه برادر.
بله.
همه چیزای چینی به ما میرسه دیگه.
بله. و نمایشگاه کتاب پکن به صورت حالا یه تلفیقی برگزار شد، هم ناشرای خودشون حضور داشتن هم فضای یه بستر مجازی رو هم مهیا کردن. نمایشگاه مسکو تا نمایشگاه فرانکفورت که بزرگترین نمایشگاه کتاب دنیا هست، قرار بر این بود که تا نمایشگاه کتاب فرانکفورت تا 20 روز قبل از نمایشگاهی یعنی تاریخ نمایشگاه برگزار بشه، وعده و وعیدهای خاص خودش داده میشد که باز آمار در کشور آلمان رفت بالا و کاملا فضا مجازی شد. در همون یعنی اگه بخوام بگم که زمانی که داشته این میشد برای نمایشگاه کتاب تهران هم تصمیم گیری داشت میشد، به این معنی که خب زمان مقرر در تقویم نمایشگاهی بین المللی برای نمایشگاه کتاب تهران اردیبهشت هست.
بله.
اردیبهشت ماه کمی به سمت مرداد ماه رفت تا اینکه دیگه در اواخر مرداد و نزدیک به همون هفته اول شهریور تصمیم گرفته شد که به صورت فضای مجازی برگزار بشه.
بله.
از اونجا دیگه استارت برگزاری فضای مجازی به صورت جدی کلید خورد و تلاش ها برای اینکه یک شکل متفاوتی از نمایشگاه طراحی بشه آغاز شد. این رو هم خدمتتون بگم که نمایشگاهی که ما در تهران یعنی در نمایشگاه کتاب تهران برگزار میکنیم به لحاظ شکل خیلی ساختار متفاوتی با نمونه های مشابهش در دنیا داره، یعنی یک کارکرد نمایشگاه فروشگاه داره. غالب نمایشگاه های کتاب در دنیا یا نمایشگاه صرف هستن یا جنبه فروشگاهیشون ضعیفتر هست.
ما این رو در نمایشگاه کتاب جاری و ساری گذشتمون هم داشتیم دیگه. ما یعنی هم مردم برای تفریح و بازدید می آمدن گهگاهی هم کتاب می خریدن دیگه.
خب یک ترکیبی از همه این مسائل اگر بخوایم بگیم.
بعضی هم میادن ساندویجوی نمی خوردن دیگه. من یادم در ایامی که چه اینجا نزدیک در نزدیک ما در همین نمایشگاه بین المللی برگزار می شود، چه وقتی که رفت مسلا و چه وقتی که در شهر آفتاب که اونم خودش داستان مفصلی بود و داستان پر اشک چشمی است، بالاخره غرفه های غذا فروش همیشه شلوغ‌تر بود.
حالا این قصه پروواسی که شما دارید تعریف میکنید به اینجا ختم شد که خب طراحی متفاوتی شکل بگیره برای اینکه بشه توی فضای مجازی این ماجراها هم خیلی کمتر باشه و و و مسائل مختلفی که مبتلا به